Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in. İnnehu hayrun nasirin ve mu'in. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin ve lanetullah ala hadai mecmein. Min al-an ila liqa'i yevmiddin. لِلشَّيْءِ غَيْرَ الْكَوْنِ فِي الْعَيَانِ كَوْنٌ بِنَفْسِهِ لَدَ الْأَذْهَانِ. سخن در وجود ذهنی بود و اموری که مربوط می شود به وجود ذهنی بعضی از آنها ذکر شد، ولذا در حکمت به طور کلی مبحث وجود ذهنی اهمیت به سزایی دارد. جمعی قائل به وجود ذهنی هستند و عده منکر وجود ذهنی هستند. باید ادله مثبتین را ملاحظه کنیم، اونگاه ادله نافین، و ببینیم که نتیجه این بحث چه خواهد شد. لذا مرحوم حاجی چون از قائلان به وجود ذهنی است، می‌فرماید لشیعه، که مراد از شیعه در اینجا ماهیت است، چون شیء گاهی اطلاق می شود و اراده می شود از او وجود، یعنی شیء به معنای وجود. سوال می شود که انهو مشیع الاشیاء، گفته می شود انهو تبارک و تعالی مشیع الاشیاء، یعنی اونی که یعنی موجد الموجودات، مشیع الاشیاء یعنی موجد الموجودات. و گاهی شیء گفته می شود اما اراده می شود از اون ماهیت. خب به چه اعتبار این شیء به معنای ماهیت؟ جهتش این است که وقتی ما به وجود شیء میگیم، این اتصاف وجود به شیء اتصافی است به نفسه، یعنی هیچ واسطه‌ای در کار ندارد. ولی وقتی ماهیت متصف می شود به شیء، از قبیل وصف شیء به اعتبار متعلق است. به معنای این است که یعنی ماهیت یعنی وجود اون ماهیت شیئون، نه اینکه خود ماهیت به ماهی شیئون. لذا ماهیت من حیث نفسها شیء برش اطلاق نمی شود. چرا؟ چون ماهیت من حیثهیه لا شیء محض است، لذا میگیم در حکم عدم هست و امر اعتباری است. پس چون کون در اینجا مراد ماهیت است، تفسیر شده از شیء به ماهیت، نه اینکه واقعا و بدون واسطه ماهیت شیء باشد. لشیء یعنی للماهیه غیر الکون فی الاعیان. این جهت این است که عرض کردم که کسی توهم نکند فقط هر شیء یعنی هر ماهیتی یک نحوه از وجود میتواند بالعرض پیدا کند، بلکه انهای از وجودات برای ماهیت واحده قابل تصور هست. و دیروز عرض کردیم شاید آیه مبارکه وقت خلقکم اطوارا هم ناظر به این جهت باشد. برای ماهیت غیر از وجود در اعیان، اعیان مراد وجود در خارج هست که به موجود در خارج تعبیر می شود به عین، و هوال وجود حالا اعیان را معنا می کند. کون در اعیان یعنی چی؟ و هوال وجود الذی یترتب علیه الاثار المطلوبه من، آثار مطلوبه از شی در از شی اگر بر او مترتب شد بهش میگن وجود عینی در مقابل وجود ذهنی. مثلا شما آب رافع آتش است، قهرن اگر چیزی رفع آتش کرد یعنی به عنوان آب، این آب موجود شده است به وجود عینی در مقابل تصور آب. شما اگر آب را تصور کنید، آیا با تصور آب رفع آتش می شود؟ خیر. این رافعیت آتش که اثر آب هست در آب خارجی هست ولی در آب ذهنی وجود ندارد. نان رفع گرسنگی می کند، کدوم نان دفع گرسنگی میکنه؟ نانی که وجود خارجی داشته باشد ولی با تصور. لذا همون مثل معروف میگن با حلوا گفتن دهان شیرین نمیشود، یعنی حلوا تا وجود خارجی پیدا نکند شیرینی که از آثار اوست ظاهر نمی شود. موقعی شیرینی از حلوا هست که اون حلوا موجودی به وجود خارجی باشد، اما حلوای ذهنی که شما تصور بکنید، حالا اگر حلوای کذایی هم باشد، بازم یک ذره شیرینی در کامتان احساس نمی کنید. وجود عینی یا وجود در کون در اعیان، یعنی وجودی که آثار مطلوبه از شی بر او مترتب بشود. وجود خارجی هم میگن، وجود اصیل هم به این گفته میشود، که ما اینکه وجود عینی هم گفته میشود. پس وجود خارجی، وجود اصیل یا وجود عینی همش به یک معناست، یعنی وجودی که مترتب بشود بر او آثار. برای شی غیر از کون در خارج، غیر از وجود اصیل، غیر از وجود عینی، کونون به نفسه، یک وجودی دیگری است که به نفسهی و ماهیتهی برای او هست. حالا چرا تعبیر کرده است به نفسه؟ چون در وجود ذهنی اقوال مختلف است. قائلان به وجود، وجود ذهنی، بعضی گفتن که این از نظر ماهیت غیر اوست، شبه اوست، ولی مرحوم حاجی به قول حق دارد اشاره میکند در اینجا که نه، ماهیتاً اونچه که در ذهن آمده است همون چیزی است که همون ماهیتی است که در خارج به تبع وجود خارجی موجود شده است. پس ماهیت که امرون اعتباریون و به تبع وجود وجود پیدا میکند، اگر در خارج باشد واضح است که اون ماهیت به تبع وجود خارجی موجود شده است. اگر در ذهن شما تصور کنین شیء را، این موجود ذهنی قهرن ماهیتن همون ماهیته. مثلا شما زید را در خارج میبینید، اگه سوال بشه و زیدون ماهو به اعتبار ذاتیات، گفته میشود در جواب حیوان و ناطق. حالا زید را تصور کردید، اگر سوال از متصور شما بشود که این متصور شما ماهو، باز جواب گفته میشود چی؟ حیوان و ناطق. و این بیان مرحوم حاجی که می‌فرمایند کونون به نفسهی و ماهیت نفس را معنا می‌کنه، یعنی ماهیتهی، اشاره است به اون چیزی تحقیق در نزد قائلان به وجود ذهنی است که ان الاشیاء تحصل به انفسها، انفس یعنی به ماهیتها، حصول اشیاء در ذهن به انفس اونهاست، نه اینکه شبهی از اونها باشد. لدل ازهانی، لدل ازهان اشاره است به این که در ازهان ما، قال حالا میخواد فی ازهان نا، ازهان عالیه باشد یا ازهان افرادی امثال ما و شما. و هول وجود، حالا خب این کون لدل ازهان چی هست حقیقتش؟ میفهمد هول وجود الذی لا یترتب علیه تلک الاثار، نه اینکه اثر ندارد اصلا، اون آثار مطلوبه از شی، چون مردم ها نان خارجی که رافع عطش باشد رو میخوان، پول برای او میدن، آبی که رافع به حساب گرسنگی باشد، یا آبی که رافع عطش هست اون مطلوب اونهاست، نه آبی که در ذهن ما تصور بشود، نانی که در ذهن ما تصور بشود، اون آثار را ندارد. اما اصلا اثر ندارد، نه این حرف نمیگن، اثر دارد، ولی آثارش هم شما توقع آثار خارجی را از او نداشته باشین، آثاری در مربوط به ذهن دارد. لذا شما بعضی از صور را ممکنه در ذهنتون تصور کنید و وحشت کنید، که ما اینکه برعکس، بعضی از صور را تصور کنید و اون موجب لذت و ابتهاج شخص بشود. پس بنابراین آثار ذهنیه دارد. لذا خیلی هم با همین خیالات و اوهام که در عالم ذهن هست خوشن. مولانا هم که اشاره به این دارد، میفهمد و از خیالی جنگشان و از خیالی صلحشان. اینایی که نوعا از عالم وهم و خیال خارج نشده اند، هم دوستیشان بر اساس تخیل است، هم دشمنیشان بر اساس تخیل هست، ریشه‌ای نیست مگر کسانی که از اوهام و خیالات بیرون آمده باشند. اونها حب لله و بغض لله پیدا میکنن، چون غیر حق تبارک و تعالی وجودی حقیقتا نیست. میگه ما گفتیم که لدل ازهان، نگفتیم فل ازهان. چرا؟ تا اینکه اشاره کنیم الا ان قیام الاشیاء بها قیامون صدوریون لا حلولیون. خب اشیایی که در ذهن میاد آیا چیزی از خارج وارد در ذهن می شود؟ این نیست. خود نفس انسان در مرتبه خیال یا وهم صور جزئیه یا معانی جزئیه را ایجاد می کند. لذا نفس انسان خالق این هاست به اعتبار اینکه خلاق این صور هست. حالا یا مطلقا، حالا عرض می کنم مبادی العالیه را توضیح می دم، یا مطلقا اهم از این که صور عقلیه باشد یا خیالیه باشد یا حسیه باشد یا معانی جزئیه باشد. البته اگر نفس به مرحله اتحاد با عقل فعال برسد در همه اون چرا که عرض کردیم قیام اونها به نفس قیام صدوری است، یعنی مصدر اونها نفس است. میخواد صور کلیه عقلیه باشد یا صور جزئیه خیالیه باشد یا معانی جزئیه باشد یا امور محسوسه به حواس باطن باشد، تمامی اینها فعل نفس است و منشأ اینها نفس است و اینها نفس می شود مصدر برای اینها. و در حقیقت این نفس که ترقی کرده است از مرحله برزخیت و مثالیت و از تجرد مثالی بالاتر رفته است و به تجرد کامل عقلی رسیده باشد می شود عقل بسیط و خلاق صور تفصیلیه. و یا اینکه نه، اگر گفتیم این یک مبنا، بنابر این مبنا عقل خودش خلاق این صور است. مبنای دوم این است که در ادراک کلیات نفس انسان محاذی عقل فعال قرار میگیرد، قبیل از قبیل مرآتی که در مقابل صورت قرار میگیره. این مرآت خودش مصدر برای اون صورت نیست، حکایت از صورتی میکند که در مقابل اوست. نفسم پس از این که ترقی بکند و به هر حال این حجب ظلمانی و نورانی را رفع کند به مرحله میرسه که این نفس مرآت قرار میگیرد برای اون چه که در عقل فعال است. و این نفس وقتی که مرآت، که حالا تعبیر به قلبم میشود، در این مرحله اگر مرآت قرار گرفت، اون چه که بر این قلب نازل میشود این نشان میدهد. یا اینکه این مبنای دوم نظر صدر متعلیین و مرحوم سبزواری هم است که نفس خودش خلاق نیست، بلکه نفس به واسطه این ترقی مرآت اون معانی و حقایق کلیه می شود. شاید از روایات هم همین استفاده بشود که تعبیر شده است به این که علم نوری است که یقذفه الله فی قلب من یشا یا فی قلب من یرید و ان یهدیه. اون قاذف حق است، نور است، حق تبارک و تعالی نور را در قلب قرار می دهد، نه اینکه خود قلب منشأ باشد برای اون به اصطلاح نور. قلب مرآت برای اون نور است. پس خلاقیت نفس در این صورت نسبت فقط به صور حسیه و خیالیه و معانی جزئیه است، اما نسبت به صور عقلیه و معانی کلیه جنبه مظهریت دارد، نه مصدریت. بنابر مبنای اول نفس مصدر می شود برای همه این امور. بنابر مبنای دوم نسبت به معانی کلیه عقلیه و معانی کلیه نفس می شود مظهر، و نسبت به صور جزئیه و خیالیه و معانی جزئیه می شود مصدر. بله، این که تعبیر کردیم لدل ازهان برای این تعمیم است که قیام اشیاء به نفس قیام صدوری است، نه قیام حلولی، یعنی یه چیزی از خارج نمیاد وارد نفس بشود. مثل آب در کوزه نیست که بگیم آقا در ذهن آقا از چیزی وارد شد، این غلطه. نه، هر چی هست از درون و از درون او تراوش میکند و اون درون هست که اگر به اون کمال رسید مظهر اون معانی میشود و مصدر این معانی که عرض شد. و اگر به اون کمال نرسید در همین امور جزئیه میماند، دیگه ادراکاتش ادراکات وهمی است و از دائره وهم و صوری که درک میکند هم به اصطلاح صور خیالیه است، و لذا در قرآن تعبیر میشود به اینکه اینها لایعقلند، اکثرهم لایعقلون، یعنی به این کمال نرسیدند، لذا در عالم خیالات و وهمند. ولا سیما مبدأ المبادی، خصوصیتی در مبدأ المبادی است که این خصوصیت در ماسوای او وجود ندارد، و اون این است که معلولات مبدأ المبادی، خب نفس حالا یا مطلقا یا نسبت به بعضی از امور مصدریت پیدا کرد، مبدئیت پیدا کرد، خب این چه فرقی دارد با مبدأ المبادی؟ فرق و تفاوت این است که معلولات مبدأ المبادی همه اونها متقوماتند به خود مبدأ، و به انفسها هیچ موجودی ماسوی الحد غیر از حق قوام به نفسه ندارد، همه اونها به انفسها از جواهر و اعراض، از عقول و نفوس و مادیات متقومن دائما به حق تعالی. لذا تعبیر کردیم که امکان فقری، ماسوی الحق همه فقراء الی الله هن، و ماسوی الحق که همه ممکنن، همه ممکنن به امکان فقری که دیروز عرض شد. پس بنابراین چون به انفسها متقوم به مبدأ المبادی هستند، پس فی حد ذاتها ثابت نیستند تا مقوم باشند برای متقوماتشان. پس اگر متقوماتی دارند، اگر چیزی از اونها ظاهر می شود، همه به جهت به اصطلاح منتهی می شود به مبدأ المبادی. ثابتات نیستند تا اینکه مقوماتشان نسبت به اون چه که متقومه به اون ماسوی الحق هستند اینچنین باشد که به ذاته باشد، ولی به خلاف مبدأ المبادی چون او مقوم است به نفس، یتقوم و اشیا به نفس او، و هو مقوم به ذاته، و در حقیقت معنای لا مؤثر فی الوجود الا الله هم همین است. یا اینکه بگیم لا وجود الا بالله، اگر این جورم تعبیر بکنیم بنابرون مشرب غیر تحقیق در حقیقت، ولیکن لا مؤثر فی الوجود الا الله. چرا؟ چون ماسوی الله همه متقوم به اویند ذاتن و صفاتن و افعالن، اگر از هر جهت ذات و صفات و افعال متقوم به او شدن، پس بنابراین همه اینها قوامشان به حق تبارک و تعالی است، و این همون توحید افعالی است در واقع. خب تا اینجا اصل مدعاست، اما دلیلی ما برای این مدعا هنوز اقامه نکردیم. اولین دلیلی که ایشان ذکر کردن میفهمان للحکم ایجاباً علی المعدومی، این یک دلیل هست خودش، ولانتزاع الشیء ذل عمومی، این دو دلیل هست. توضیح دلیلین انشاءالله بعد. صلی الله علی محمد و آله.